بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. وجود مبارک امیر المؤمنین در پایان خطبه 193 نهج البلاغه خودشونو معرفی میکنن. سراسر این معرفی درس پند و موعظه است. البته خود حضرت یک گلایه از اکثریت دارن در یک کلام دیگر، می فرمویند ما اکثر العبر، چقدر در این دنیا پند و نصیحت و موعظه زیاده، اما اقل الاعتبار، اما چقدر پند گیرنده کمه، اندکه. پندها و موعظه ها هم به عقل اضافه میکنه، هم دل رو تصفیه میکنه، اما بیشتر مردم پند و میشنون، موعظه رو میشنون، ولی عمل نمی کنن. علت عمل نکردنشون کشش های سنگین مادیه، یعنی اونی که جلوی عمل نکردن و عمل کردن رو گرفته امور زمینیه، که اگر انسان از اون امور زمینی آزاد بشه حتما به نصیحت عمل میکنه. موعظه و پند اونقدر مهمه که در سوره یونس پروردگار عالم کل قرآن و موعظه میدونه. قد جاءتکم موعظتون من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمتون للمؤمنین. سه خاصیت مهم برای موعظه این آیه بیان میکنه: درمان دردهای درون، بیماریهای درون، هدایت کننده به سوی حقایق و رحمت خدا برای مردم با ایمان. اینقدر مهمه. امیرالمومنین یه نامه خیلی مفصلی دارن که در نهج البلاغه حدود 5-6 صفحه هست. در یه جملهش به امام مجتبی می نویسن: احی قلبک بالموعظه، دل مرده رو نصیحت و موعظه زنده می کنه. مصادیقش هم زیاده، چه در امتهای گذشته چه در این امت. مردان و زنانی بودن که با موعظه و عمل به موعظه به خوشبختی ابدی رسیدن، گرچه تعدادشون کمه ولی وجود خود اونها هم یه نوع درسه، یه نوع پنده. جمله اول حضرت رو در این قطعه‌ای که خودشون رو معرفی میکنن در جلسه گذشته شنیدید، که البته در جمله اولش میفرماید من از گروه و طایفه و جمعیتی هستم که لا یخافون فی الله لومت لائم، به خاطر عملم، ایمانم، اخلاقم، رفتار و کردارم از سرزنش سرزنش کنندگان اصلا نمی ترسم، بیم ندارم. من عبدالله واقعی بمونم، هر ملامتگری به هر شکلی که میخواد منو ملامت کنه، سرزنش کنه. البته اونی که علی رو سرزنش میکنه بی معرفته، نفهمه، جاهله، نادانه، ناآگاهه. ولی اونی که حضرت رو میشناسه و معرفت به جایگاه او، به مقام او، به ایمان او، به عمل او و به اخلاق او داره، فانی در وجود اوست. حتی اگه یه روزی علی در دنیا نباشه، میسم شغل مهمی نداشت، نه تاجر بود، نه بازرگان بود، نه ثروتمند بود، یه جوان ایرانی بود که که برده هم بود، ولی مالکش در یه برخورد با امیرالمؤمنین آزادش کرد، وجودشو کرد آینه منعکس کننده ارزش‌های امیرالمؤمنین. محبوب خدا و پیغمبر و علی شد با یه شغل خیلی مختصر، خرما فروشی. در احوالاتش نوشتن نزدیک حادثه کربلا مکه بود، امام حسین هم هنوز مکه بود. اومد ابی عبدالله رو زیارت کنه، ام سلمه تو اون خونه بود، اومد پشت در بهش گفت حسین ابن علی رفته خارج از مکه، میخوای وایسا تا بیاد؟ گفت نه، من فرصت ایستادن ندارم، باید برم، عجله دارم. گفت اگر ابی عبدالله اومد بگم کی اومده بود دیدنت؟ گفت به حضرت بگو میسن. و به سرعت اومد کوفه. امام وقتی برگشت قصه خورد که میسمو ندید، اما ام سلمه بهش گفت تو کی هستی که من خیلی از شبها دیدم پیغمبر با اشک چشم به تو دعا میکن؟ اون وقت هنو به دنیا نیمده بود. به دنیا نیامده بود پیغمبر دعاش میکرد. این انسانی که از امیرالمؤمنین درس کامل گرفته و فانی در علی شده از زبان حالش به امیرالمؤمنین اینه: دلی کو با تو شد همراه و همبر، چگونه مهربندت جای دیگر؟ من با بودن تو از هیچ جایی رو نمیشناسم که برم، قبولم ندارم. دلی کورا تو هم جانی و هم هوش، از آن دل چون شود یادت فراموش. علی جان تو جان من شد، من دیگه جانم مال خودم نیست، تو جان منی، تو هوش منی. دلی کورا تو هم جانی و هم هوش، از آن دل چون شود یادت فراموش. مگه میشه من علیوار بشم با کمک خدا و از علی جدا بشم، یادم بره علی رو؟ مگه میشه؟ علی هم که در دنیا نباشه میسم میسمه، در همین مرزه، در همین سطحه. یه روز بهش گفت بی با هم قدم بزنیم، در محضر امیرالمؤمنین قدم میزد، رسیدن به یه نخل خرما. امام فرمود میسم 20 سال دیگه این نخل دارته و به عشق منم به دارت میکشن. به جرم علی دوستی، به جرم علی خواهی، به جرم فنای در علی شدن. و این 20 ساله با روزگاری که کنار امیرالمؤمنین بود هیچ تفاوتی نکرد و با شادی و با نشاط هم سر دار رفت و قطعش هم کردن. این درس گیرنده، این موعظه گیرنده، این پند گیرنده. خیلی هم در معرض سرزنش و شماتت قرار گرفت، مخصوصا اموی مسلکان، اما اصلا اثری در اون نداشت. لا یخافون فی الله لومتا لائم. خیلی چیزا به اینا میگفتن، تهدید به کشتن میکردن، ولی براشون مهم نبود. تشویق به قبول مناسب شدید و پول زیاد میکردن، براشون مهم نبود. نه تشویق دشمن، نه بیم دادن دشمن. انگار دائم به امیرالمؤمنین میگفت من از روزی که اینجا پا نهادم به خاطر تو ترک سر گفتم. بر چی میخوان بگم؟ حال زندگی رو به من خیلی سخت بگیرن، من دست از تو بر نمیدارم. شماتتم کنن، دست بر نمیدارم. جنس چند برابر بشه نتونم بخرم، درس از تو بر نمی دارم. تو خوشبختی دنیا و آخرت منی، من اینقدر ضعیف و بدبخت و ناتوان نیستم که با تغییرات سطحی اجتماعی از علی و مسجد و محراب و منبر و عبادت و دین قطع رابطه کنم. انقدر کوچیک نیستم، انقدر بزرگم که مولای من فرموده مؤمن کل جبل راسخ، مثل کوهی سر پاس، لا تحرکه العواصف، هر بادی میخواد بوزه منو از جا نمیتونه تکون بده ابدا. باد مزیقه، باد گرونی، باد بیاری، باد بیمحلی به من چون عاشق علی هم باده، باده پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است. باد در اختیار سلیمان بود، هر کجا میخواست بره یه چیزی داشت به نام بساط قرآنه. به باد میگفت این تخت رو بلند کن از اینجا ببر فلان شهر، که قرآن مجید میگه راه یک ماه رو یه روزه میرفت با همین باد. پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است. تو روزگار ما که همه چی بر باده، هواپیما رو باده، ترمز قطار بادیه، لاستیکای ماشین باده، لاستیکای موتور و دوچرخه باده، و باد هم بر باده. چیزی نیست، این قدر کوچیک نیستم که این مسائل روبنایی در من اثر بگذاره. و اما دومین ویژگی اون قوم که من جزء آنانم، سیماهم، سیم صدیقین، نشانه های این گروهی که من جزء آنان هستم، خصوصیت های اینان و خصلت های اینان، ویژگی ها و خصلت های صدیقینه. صدیقین کیانن؟ همونایی هن که پروردگار در قرآن مجید در سوره نساء در آیه 69 یکی از لذتهای برتر بهشتیان رو معاشرت و رفاقت و همنشینی با صدیقین میدون. کی از بهترین لذت‌های بهشتیان؟ و من یوت الله و رسول، اونایی که از پیغمبر و خدا اطاعت میکنن، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. و بعد خود خدا میفرماید و حسن اولائک رفیقا، چه رفیقای نیکویان برای بهشتیان. خود رفاقت در این عالم جزء لذت هاست، خود رفاقت. آدم کنار رفیق خوب انگار همه دنیا رو داره. آدم با رفیق خوب غم و غصه‌اش برطرف میشه. آدم کنار رفیق خوب روحش طراوت پیدا میکنه. آدم کنار رفیق خوب مشکلش حل میشه. و در بهشت خدا میفرماید مطیعان خدا و پیغمبر با اینان هم نشینن. چهار طایفن: پیامبران، صدیقین، شهیدان و صالحین. این ارزش صدیقین. یکی از کسانی رو که خدا در قرآن اسم میبره به عنوان صدیق، حضرت یوسف. صدیق یعنی انسانی که در عمل، هر عملی و در گفتار آدم مستقیمیه، آدم درستیه. تمام باطن درست و تمام ظاهرشان درسته. خب این خیلی ارزش داره که یه نفر در هر زمانی کل باطن و ظاهرش صداقت محض باشه، راستی محض باشه، برای جا انداختن خودش تقلب نکنه، دروغ نگه، خلاف خودشو نشون نده. این صدیقه. یه وصیتی شاه دوم سقیفه برای بعد خودش کرد، بسیار وصیت نابجا و بد بود. وقتی که اون مرد ایرانی شکمشو پاره کرد و دید دیگه موندنی نیستش، باید بمیره، جمع کرد افرادو، گفت بعد من یه جلسه تشکیل بدین، 6 نفر رو دعوت کنید، طلحه، زبیر، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف و علی ابن ابی طالب و ابو عبیده جراح. این 6 تا بیشینن حاکم بعد از خودشونو تعیین کنن که تمام زمام امور کشور دست اون حاکم تعیین شده این جلسه بیفته. بردن دفنش کردن در جایی که دستبی بود و در اون زمین هیچ حقی نداشت و دخترش هم از اون زمین ارثی که می برد دانشمندان بزرگ حساب کردن 1 وجب بود، چون اون خانه بین زهرای مرضیه و زنان پیغمبر تقسیم می شد، بخش عمدش ملک فاطمه می شد و اون زنان هر کدوم 1 وجب حقشون می شود. اما ایشونو بردن کنار قبر پیغمبر دفن کردن که همسرش می گفت من بردم تو حقم دفنش کردم، حقش 1 وجب بوده، اونجا غاصبانه دفن شده، به زور دفن شده، در ارث دیگران دفن شده، راضی هم نبودن. یکیش صدیقه کبرا. البته چقدر زمان تغییر چهره داد که ارث صدیقه کبرا بعد شهادتش رسیده به حسن و حسین و زینب و کلثوم، اما حکومت اجازه نداد امام مجتبی رو تو خونه مادرش دفن کنه. گفتن اگه کلنگ بزنید بر قبر کردن جنازتون رو تیرباران میکنه. امام مجتبی رو واقعا میخواستن جنازش رو تیربارون کنن، ابی عبدالله فرمود برگردونین برادرمو، مظلومانه بردن تو بقی دفنش کردن. 6 نفر نشستن. رشته انتخابو دادن به دست عبدالرحمن ابن عوف. صدیق اینه. عبدالرحمن دستشو به طرف امیرالمؤمنین دراز کرد، گوه از طرف ملت با تو بیعت میکنن به شرط این که حکومتت بر مبنای قرآن و روش این 2 نفری قبلی باشه، یعنی حکومت کن به شیوه قرآن و شیوه ابوبکر و شیوه عمر. آدم یه گوشه رو باید گیر بیاره برای امیرالمؤمنین خون گریه کنه که به ولی الله الاعظم میگن شما باید تابع ابوبکر و عمر باشی. ابوبکر و عمر که علمی نداشتن، فقهی نداشتن، آگاهی جامعی به قرآن مجید نداشتن، کتابای خود اهل سنت نقل کردن موجوده، در 70 مسئله که بعضیشو خانوما پرسیدن بعضیشو آقایون، ایشون قدرت جواب نداشت در 70 مسئله. میگو نمیدونم، من نمیدونم، علی رو صدا بزنید. امیرالمومنین میومد جواب میداد، ایشون هم هر 70 مرتبه گفت لولا علی یون لعلکل عمر، اگر علی نبود آبرو بر من نمیموند. ولی حالا دارن به امیرالمومنین میگن بیعت میکنیم به شرطی که در حکومتت به قرآن عمل بکنی و به روش این دو نفر، یعنی از عرش بیا پایین فرشی شو، از ملکوت بیا پایین یا آدم معمولی شو. دست عبدالرحمن تو دست امیرالمؤمنین بود، صدیق اینه، فرمود من قبول حکومت میکنم که در حکومتم به قرآن عمل بکنم و به دریافتهای ملکوتی و عقلی خودم. گفت نه، گفت نه، دستشو کشید داد به دست عثمان، گفت تو این شروط رو قبول داری؟ گفت با جان و دل قبول دارم. دوباره دستشو گذاشت تو دست امیرالمومنین، گفت آقا قبول کن، همای حکومت داره میپره از وجود تو. فرمود من قبول ندارم، من اینی که تو طرح میدی اصلا قبول ندارم. من یکی از علمای بزرگ غیر شیعه، من خودم تو کتابش دیدم، میگه علی ابن ابی طالب در همه چی کامل بود، سیاست بلد نبود. نه بدبخت بیچاره، علی سیاسی ترین انسان جهان بود، دروغ بلد نبود، نه سیاست بلد نبود، دروغ بلد نبود. حکومت بر یک کشوری که چند برابر الان بود قبول نکرد برای اینکه دروغ نگه. بار سوم فرمود من این شرایط تو رو قبول ندارم. تو جلسه اعلام کرد عثمان حاکم مسلمان ها و حاکم مملکت. امیرالمومنین دوباره 11 سال خانه نشین شد بر این که یه دروغ نگفت. دروغ، شما حتما تجربه دارید برای گیر آوردن بعضی از صندلی ها یه تن دروغ میگن، برای گیر آوردن بعضی از مقام ها 100 تن دروغ میگن، به مردم دروغ میگن، به خودشون دروغ میگن، به خدا دروغ میگن، به پیغمبر دروغ میگن. اما علی صدیقه، حکومت رو از دست میده برای این که دروغ نگه، یه دونه دروغ، یه دونه. فرزند مرحوم آشقبوس قمی صاحب مفاتی، من از دولب خودش شنیدم، گفت پدرم وقت مردنش به گریه سختی افتاد. ما همه دورش بودیم گفتیم آقا چتونه؟ گفت من در سفر مکه تو مسجد الحرام کنار یکی از اهالی مکه نشسته بودم، برگشت به من گفتش که عرب نیستی؟ ما هم نه. گفت شیعه نیستی؟ گفتم نه. بلند شد رفت. از این یه دونه دروغی که در کل عمرم همین یه دونه رو گفتم، اونم از ترسم. الان که دارم میرم نمیدونم جواب خدا رو چی بدم، چی بگم. من شیعه بودم؟ گفتم نه نیستم، از ترسم. بر امت روزگارت افسوس، چون گشت عقول جمله معکوس. دادن تو راز دست یک بار، گشتن به سامری گرفتار. این صدیق. و اما این قومی که، این گروهی که من جزء اونها هستم، کلامشون کلام ابراره و کلامهم کلام الابرار. ابرار کیانن؟ که امیر المومنین از اونا دم میزنه، تعریفشونو میکنه و میگه سخنشون سخن ابراره. یعنی این ابرار یه دلی دارن که گیرندگی قوی داره از زمین، حقایق ملکوتی رو میگیره، به زبان جاری میکنن. کیان این ابرار؟ دو سه تا آیه از قرآن درباره ابرار بخونم و یه روایت از خود امیرالمؤمنین. ابرار، سوره متففین: ان کتاب الابرار لفی علیین. پرونده ابرار در علیین، پرونده زمینی نیستش. هلیا پرونده شون زمینیه، شکمه و شهوته و خوردنه و دروبردنه و انباشته کردن، همینا رو تو پرونده شون می نویسن. 100% پرونده زمینیه. اما و این کتاب الابرار لفی علیین، پرونده ابرار در علیینه. بعد به پیغمبر می فرماید و ما ادراک ما علیون. خبر داری علیون یعنی چی؟ می دونی حبیب من؟ برات بگم. کتابون مرقوم، یه سرنوشته مثبت، عالی و بی‌نظیره که عاقبت این سرنوشت جنت و رحمت و مغفرت و احسان و لطف منه. یشهده المقربون، شاهد این همه عنایت بر ابرار مقربون هستند. ان الابرار لفی نعیم. ابرار همین الان که در دنیا جمله جمله اسمیه است، از نظر ادبیات عرب دلالت بر ثبوت داره. همین الان ابرار لفی نعیم، در نعمت بی پایانن همین الان. اما خدای لطفی بکنه یه گوشه پرده رو از جلو چشم من بزنه کنار، من همین الان ابرا رو در نعمت‌های فراوان بهشت می‌بینم. چشم ندارم برای دیدن، اما چشمم در و دیوار دنیا رو می‌بینه، مغازه رو می‌بینه، خونه رو می‌بینه، مردم رو می‌بینه، میوه‌ها رو می‌بینه. اون چشمی نیست که ابرار رو همین الان در نعمت بیپایان الهی ببینه. نماز صبح تموم شده، اصول کافیه این روایت، جای خیلی مهمیه. از محراب برگشت، رو کرد به مردم پیغمبر، جوانی رو دید رنگ پریده، با یه حالی غیر حال دیگران. فرمود کیفه است وقت، حالت چطور؟ گاغا حالم اینه که رابطم با تمام امور مادی بریده، کار میکنم، پول گیر میارم، جنس میخرم، اما دلم جدای از ایناست، گیر نیستم. حالم به جایی رسیده که طلا و سنگ ریزه پیشم یکیه. یا رسول الله، حالم به اینجا رسیده شبا خوابم نمیبره، چون صدای ناله دوزخیان رو میشنم، چون چشمم بهشتی ها رو میبینه. ولی دنبالش در یه کتاب دیگه است که به پیغمبر گفت همینایی که تو نماز جماعت وجود مبارکت حاضر بودن، میخوایی بلندشم تک تک و بگم کدوما رو شبا تو جهنم میبینم، کدوما رو در بهشت میبینم؟ لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس، آبرو مردمو نباید برد. مالا هر کی دوزخیه نمیخواد بگی، برای آبرو خیلی اهمیت قائل بود. به مردم میگفت ریختن آبروی مردم مساویه با ریختن خونشونه. ارض المؤمنه کدمه. نه، نمیخواد ادامه بده. پیغمبر فرمود چی میخوایی؟ گوش شهادت. دعا کرد، تو جنگ بعدی شهید شد. چشم میخواد که ابرار آدم در نعمت بی پایان خدا ببینه. من دوبار وقتی طلبه قم بودم، منو درسامم خیلی بالا نبود، چهارشنبه که درس تموم میشد کنار حرم سوار اتوبوس شدم رفتم اصفهان برای زیارت واقعا آیت الله العظما حاج آقا رحیم ارباب، واقعا آیت الله العظما. یه وقت من یه جا منبر داشتم، یه سمینار خیلی پر جمعیتی بود، این گزارش کننده جلسه گفتش که الان ایشون سخنرانی میکنن و از من به عنوان آیت الله اسم برد. من نشستم رو منبر، گفتم مردم منو ببینید دقیقاً کجای من نشانه خداست. آیت یعنی نشانه، آیت الله نشونه خدا، من کجای من نشانه خداست؟ این دروغا رو برای چی برای من گفتی؟ چرا منو اذیت کرد؟ نهایت مقامی که من دارم معلمم، نه ثقت الاسلامم، نه حجت الاسلامم، نه استادم، من یه معلم معمولیم برای مردم. مقام دیگه‌مم یه روزه خون حضرت سید و شهدا، من چیزی دیگه ندارم. علیشون واقعا آیت الله العظما، وقتی رفتم خدمتشون دیگه چشمشون نمیدید. 7-8 سال بود که نابینا شده بودم، ولی تو اون نابینایی درسشون ادامه داشت، دریا بود از علم. نشستم و سلام کردم و فرمودن شما، گفتم من یه طلبه قمم، اومدم فقط شما رو زیارت کنم، اومدم دست شما رو ببوسم. ایشون 2-3 تا جریان برای من نقل کرد، میدونست که خیلی به درد من میخوره، میدونست که تربیت میکنه این جریانات. قبل از اینکه مطلبی رو بفرمایند، یه تاجر اصفهانی وارد شد برای دیدن ایشون. بعد احوال پرسی گفت آقا فلانی درباره چشمتون از من پرسید. ایشون با کمال آرامش فرمودن به ایشون بگو 80 سال خدا دوست داشت من چشمدار باشم، الان هم دوست داره که من چشم نداشته باشم. همین، این صدیق. اما اونی که برام نقل کرد، فرمودن من از شاگردان رده اول آخون ملا محمد کاشانی بودم، یه طلبه خیلی متدین در مدرسه صدر حجره بهش داده بودن. همون شب اولی که اومده بود تو مدرسه، نیم ساعت یه ساعت به اذون صبح از اتاق میاد بیرون، حالا وضو بگیره برای عبادت، برای قرآن، برای دعا، میشنوه که تمام برگای درخت ها، ساقه ها، تنه ها، آجرای کف، هر چی در مدرسه است، در و پنجره ها، همه با هم دیگه دارن میگن سبوح قدوس رب الملائکت و روح. قرآن میگه تو سوره از اسراء و نور، تمام موجودات عالم شعور دارن و نطق دارن. قرآن یعنی خالق موجودات داره میگه، همه شعور نطق. پیغمبر میفرماد لباسی که به تنتونه تسبیح میگه، لباسی که به تنتونه. حالا ببین تو در این لباس چی کاری؟ صبح شد، به یکی گفتش که دیشب من دیوونه شده بودم. گفت برای چی؟ گفت برای این که از حجره اومدم بیرون، دیدم کل اون چه که در مدرسه است داره صبحون قدوس رب الملائکت و روح می. گو نه، دیوونه نشدی، آخوند کاشی، 2 ساعت مونده به نماز صبح، هوا خوبه، احجرش میاد بیرون تو ایوون، حالا مثل زن بچه مرده که گریه میکنه بذار کنار. اینا چی میدیدن که با این پاکی و قداست مثل مادر داغ دیده گریه میکردن؟ چی میدید؟ اینا که اهل گناه کبیره نبودن، اصرار بر صغیره نداشتن، اینا که رباخور و حرومخور و زناکار و دروغگو و تهمت زن نبودن، امثال آخوند کاشی که عمرشونو در دریافت معرفت و ارائه معرفت گذروندن، سحر برای چی مثل مادر بچه مرده گریه میکرد؟ چشون بود؟ چی میدیدن؟ چی میفهمیدن؟ این چه ارتباط عاشقانه ای بود که با خدا داشتن؟ خدا رو که ندیده بودن، اما این چه ارتباطی بود؟ خیلی برای خودم قصه میخورم که یه نشونه از اونا رو در خودم نمیبینم. رو منبر پیغمبر راست میگم، شب پیروزی شما ملت راست میگم، قصه میخورم و از همه عمر گذشتم پشیمانم. به این خاطر به خدا میگم من یه خواسته هست و دارم، دوتام نمیشه. این که وقت مردنم یه قلم قرمز رو کل پرونده من بکش و بگو شطور دیدی ندید، همین. هیچی دیگه نمیخوام، نه آرزوی بهشت دارم نه آرزوی سیب و گلابی بهشت رو دارم، فقط بیامرز. ای بیامرزه که سر آدم از عرشم میره بالاتر. گفت کل این اجزای مدرسه با آخوند هماهنگی میکنن، اونه که وقتی به سجده میره سبوهن قدوس رب الملائکت و روح میگه، همه باهاش هماهنگی میکنه. قرآن رو دیدید که یا جبال او بیمه، کوها وقتی داوود مناجات میکنه شما هم با او مناجات کن، میعرف قرآن. بعد این آقایی که ازش پرسیده شده بود چه خبر بود دیشب مدرسه، اومد پیش آخوند. اینا صدیقینن، مگه برای این کارا سینه سپر میکنن؟ من میگم، مگه به خودشون به به میگن؟ گو آقای طلبه دیشب همچین اتفاقی براش افتاده، گوشش سبوهن قدوس رب الملائکت و روح و شنیده، از همه این مدرسه خندید. سبوهن قدوس گفتن من هیچ مهم نیست، هیچ مهم اینه که چجوری گوش او باز شده این صداها رو شنید. گوش اسرار شنو نیست، وگرنه اسرار برش از عالم معنا خبری نیست، که نیست. گوش نیست، چشم نیست. واقعا خدایا عطا کن مرا گوش و قلبی که آن گوش پر از صدای تو باشد. من هرچی صدا میشنوم که یا صدای تلویزیونه یا رادیوه یا صدای ماشینه یا غرش هواپیماست یا تق و توق قطاره یا صدای مردم کوچه و بازاره یا صدای زن و بچمه، چرا این صداها رو نمیشنوم؟ گوششو پیدا نکردم، چشمشو پیدا نکردم. اگه نه، اگه چشم بینا پیدا کنم، خداوند یه گوشه پرده رو کنار بزنه من اون طرف رو ببینم، خیلی واقعیات رو میبینم. امام صادق میفرماد حداقل در خواب، ولی در بیداری نمیگه، حداقل در خواب. یکی دو آیه دیگه باقی مون درباره ابرار و اون روایت امیرالمؤمنین شب عید ملت ایرانه، شب شادی ملت ایرانه. انشالله که وجود مقدس او با دست رحمتش و با دست لطف امام زمان مشکلات کل مردم این مملکت رو برطرف کنه که به شادی مردم افزوده بشه. من دیگه به خاطر شب عید بزرگ ملت مصیبت نمیخونم، مفصل روزه رو میذارم فردا شب، گرچه ترک روزه برای من خیلی سخته. خدایا به حقیقت امیرالمؤمنین خیلی قسم بالاییه. من یه روایت از سنیا براتون نقل کنم که خودم دیدم، نه اینکه شنیدم، که بدونید علی کیه و قدر خودتونم بدونید که شیعه علی شدین، نه شیعه بنی امیه و بنی عباس، نه شیعه آمریکا و اروپا. بدانید خودتون کی هستین، علی کیه. اهل سنت نقل کردن، امیرالمؤمنین میگه من وارد مسجد شدم، اون وقت 23 سالش بود، بله بیشتر نبود، پیغمبر تنها تو مسجد نشسته، هیچکی نبود. چه فرصت خوبی. به پیغمبر گفتم آقا دعا میکنید خدا منو مورد آمرزش قرار بده؟ این آمرزش چقدر مهم که امیرالمؤمنین درخواست میکن. فرمود بله علی جان. بلند شد رو به قبله، دو رکعت نماز خون پیغمبر، چون دعا بعد نماز و تو نماز مستجاب. سلام نمازشو هنون نداده بود، صورت رو سجده بود، گفت اللهم به حق علیین اغفر لعلیین، تو سجده، خدایا به حق علی، علی رو بیامرز. بعد بلند شد تشهد خون سلام داد. امیرالمومنین گفت آقا برای چه خدا رو به حق من قسم دادی؟ پیغمبر فرمود تو سجده تمام عالم رو نگاه کردم، چشمدار بود پیغمبر، تمام عالم رو نگاه کردم، دیدم خدا بهتر از تو بنده نداره، دیدم خدا رو به حق خودت قسم بدم مستجابه. خدایا به حق پیغمبر و امیرالمؤمنین دل این ملت رو با رفع و دفع همه نوع مشکلاتشون خوش کن. خدایا این گرانی لعنتی رو از این ملت بردار. خدایا به حقیقت امیرالمؤمنین مرگ و زندگی ما رو مرگ و زندگی محمد و آل محمد قرار بده. خدایا ما نیازمندیم اما مقصریم، اهل گناهیم، رو در بوسی نداره امن آخون تا شما کوچلواریا، ولی خدایا بین ما گناهکاران، پیر زن، پیر مرد، بچه شیرخوره، بیمار در بیمارستان هست، اگه ما رو لایق مهربانی نمیدونی به خاطر اونا برف و باران فراوانت رو به این مملکت و به این منطقه نازل کن. و خدایا دل مردم عالم رو با نابودی اسرائیل خوش کن. خدایا در این شب عید امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. من خب قبل از انقلاب تو بیشتر خیابونا بودم و شهید شدن رو دیدم، به خصوص این 10 روزه 12 تا 22 بهمن. خدایا شهدای راه تو از زمان آدم تا الان و شهدای این دهه رو با حسینت محشور کن. یا تمام گذشتگان ما رو بیاموز.